ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. کاخ سفید مقصر دانستن دونالد ترامپ در حمله های اخیر آمریکا را اهانت آمیز خواند. دفتر ریاست جمهوری ایران گزارش ها درباره قاچاقچی محسوب شدن شماری از صادرکنندگان را تکذیب کرد. و سئول خواستار انعطاف واشنگتن در معافیت شرکت های کره جنوبی از تحریم ها بر ضد ایران شد. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی سه شنبه 8 آبان. با نگاهی به مشروع تازه ترین اخبار ایران و جهان آغاز میکنیم. سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید روز دوشنبه گفت این اهانت آمیز است که دونالد ترامپ و اظهار نظرهای وی دلیل ارسال بمب و کشتار در کنیسه پیتسبورگ قلمداد شود. سارا سندرز تاکید کرد که تنها کاری که رسانه‌ها انجام دادند سرزنش رئیس جمهور است. خانم سندرز گفت اولین کاری که رئیس جمهور انجام داد محکوم کردن این حرکات فجیع بود، ولی اولین کاری که رسانه‌ها انجام دادند محکوم کردن پرزیدنت و تلاش برای مقصر جلوه دادن نه تنها رئیس جمهور بلکه دولت او بود. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد آقای ترامپ و همسرش ملانیا روز سه‌شنبه به پنسیلوانیا سفر خواهند کرد تا با ساکنان پیتسبورگ دیدار و ابراز همدردی کنند. حمله مسلحانه به یک کنیسه در پیتسبورگ 11 کشته بر جای گذاشت. گروهی از رهبران یهودی در یک نامه سرگشاده خطاب به دونالد ترامپ نوشتند تا زمانی که وی برتری نژاد سفید را محکوم نکند در پیتسبورگ مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. از سوی دیگر روز دوشنبه رابرت بایرز متهم به تیراندازی در کنیسه با صندلی چرخدار در دادگاه حاضر شد. دفتر معاونت ارتباطات ریاست جمهوری برخی گزارش‌ها درباره قاچاقچی محسوب شدن شماری از صادرکنندگان که ارز خود را به کشور برنمی‌گردانند تکذیب کرد. شماری از رسانه‌های اصولگرا در تیتر گزارش‌های روز دوشنبه خود نوشته بودند صادرکنندگانی که ارز را تا 3 ماه نیاورند قاچاقچی هستند. در ابلاغیه مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفته شده تمامی صادرکنندگان غیر نفتی موظفند حداکثر 3 ماه بعد از صادرات کالا ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند با تصویب دولت مشمول تشویق‌های ویژه می‌شوند. در تبصره دوم این ابلاغیه هم گفته شده عدم رعایت این امر با تشخیص و اعلام بانک مرکزی در حکم قاچاق ارز محسوب شده و با متخلفین برخورد قضایی خواهد شد. رسانه‌های منتقد دولت حسن روحانی این تبصره را تیتر خود قرار دادند که با واکنش دفتر ریاست جمهوری روبرو شده است. دولت حسن روحانی در ماه‌های اخیر تلاش کرده است صادرکنندگان کالا و سرمایه‌داران ایرانی و غیر ایرانی را از طریق دادن امتیازهای گوناگون به وارد کردن ارز به کشور تشویق کند. وزارت امور خارجه کره جنوبی اعلام کرد که با نزدیک شدن به تاریخ از سرگیری تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، خواستار حداکثر انعطاف واشنگتن برای معافیت شرکت‌های کره جنوبی شده است. تحریم‌های تازه که صادرات نفت خام ایران را هدف می‌گیرد، قرار است از 13 آبان به اجرا درآید. این تحریم‌ها بخشی از تلاش‌های دونالد ترامپ برای تجدید نظر در برجام و مهار برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران است. کره جنوبی هم پیمان ایالات متحده و یکی از بزرگترین خریداران نفتی ایران پیشاپیش واردات نفت خام از ایران را به دلیل مشکل تامین بودجه سوی ایران متوقف کرده بود. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش گفت که متوجه شرایط سئول است و به گفتگوها در این زمینه ادامه می‌دهد. شرکت مهندسی و ساخت هیوندای کره جنوبی روز دوشنبه یک قرارداد 520 میلیون دلاری مبنی بر ساخت مجتمع پتروشیمی در ایران را لغو کرد. در رابطه با این خبر در مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید. اما پیش از اون بریم بپردازیم به گفتگوهای مجله نیمروزی سه‌شنبه 8 آبان ماه. اتحادیه آزاد کارگران ایران با صدور بیانیه‌ای صدور احکام زندان به مدت 24 سال و 6 ماه و نیز 1110 ضربه شلاق برای 15 کارگر کارخانه هپکوی عراق را محکوم کرد و آن را حکمی قرون وسطایی و شنیع نامید. پیش از این شعبه 106 دادگاه کیفری عراق هر یک از 15 کارگر این کارخانه را به اتهام‌های امنیتی به تحمل زندان بین 1 تا 2 سال و 6 ماه و 74 ضربه شلاق محکوم کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا این احکام بدوی هستند و کارگران درخواست تجدید نظر دادند. همکارم روزبه بولهری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه در حال حاضر با من در استودیو. روزبه سلام میکنم به تو.
سلام سمیره عزیز و همطور شنوندگان گرامی.
روز به این احکامی که اشاره کردم برای 15 تا کارگر حکم شلاق دادند، به چه اتهام‌هایی صادر شد؟ در واقع اتهام ها چی بوده که این احکام رو گرفتند؟
حقیقتش برای این 15 کارگر 25 اتهام در نظر گرفته شده. اتهاماتی مثل هدایت تجمع‌های غیرقانونی، تحریک کارگران به اخلال در نظم عمومی و تظاهرات، شرکت در اجتماعات و تظاهرات غیرقانونی، اخلال در نظم عمومی از طریق انتشار چاپ و نصب بنرهای اعتراضی منتج به تبلیغ علیه این نظام و شماری مانند اینها و حتی نزاع با نیروی انتظامی. در مورد خب تجمع ها بر اساس اصل 26 قانون اساسی اگر راهپیمایی مسالمت آمیز باشه و راهپیمایان مسلح به سلاحی هم نباشند آزاد، احتیاج حتی به صدور مجوز هم نیست و این خیلی عجیبه که چنین حکمی از طرف دادگاه کیفری صادر شده که بسیاری از این 25 اتهام در حقیقت همین عبارت تکرار میشه: تظاهرات و تجمع های غیر قانونی، در حالی که خب مثلا اجازه وجود نداره. قبل از این هم مقام های اجرایی چنین چیزی رو نگفته بودند. در مورد اون نزاع هم در شهریور سال گذشته وقتی که کارگران جاده در حقیقت راهن عراق و همینطور جاده تهران عراق رو بستن، کارگران هپکو و آذراب که تعدادشون حدود 2000 تا بود، بین 4 تا 6 ماه حقوقشون هم پرداخت نشده بود، نیروی انتظامی به اونا گفتش که بعد برن کنار و وقتی توجه نکردن حمله کردن. نزاعی از طرف کارگران صورت نگرفت، واقعا بر اساس تصاویر و عکس ها نیروی انتظامی بود که به اونا حمله کرد. حالا به هر حال دادگاه چنین عقیده ای رو نداره.
روز به اشاره میکنی به تجمعات و گرد همایی هایی که کارگران هپکو انجام دادند. اساسا چرا این تجمعات و گرد همایی ها رو انجام دادن؟ یعنی چه خواسته هایی داشتند که حالا اون اقدامات رو انجام دادند و بعد هم این اتهامات رو گرفتند؟
در حقیقت بعدی اشاره کرد که کارخونه هپکو بعد از واگذاری به بخش خصوصی، البته همراه با آذراب در همین شهر و البته بخش دیگر از نقاط ایران مثل شرکت نیشکر هفت‌تپه یا گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، بعد از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکلات بسیاری شدند. پرداخت حقوق‌ها با تأخیرهای بسیار صورت گرفت. در مورد هپکو 4 ماه حقوقشون پرداخت نشده بود در سال گذشته و هر بار هم وعده داده می‌شد، حالا از طرف استاندار مرکزی یا از طرف مسئولین مثل وزارت کار، وزارت صنعت یا تشکیل جلسات و اینها، ولی حقوق پرداخت نمی‌شد. و در این حال کارگرها خواستار این بودند که مالکیت کارخانه به دلیل عملکرد ضعیف کارفرماهای خصوصی پی در پی که می‌اومدن و تعهداتشون نمی‌تونستن انجام بدن به دولت برگردونده بشه و خب این راهپیمایی‌ها یا اعتصاب‌ها صورت می‌گرفت. ابتدا هم از طریق اعتصاب در داخل کارخانه بود و وقتی دیدن که به گفته خود کارگرا دیدن توجهی نمی‌شه، اقدام به راهپیمایی در سطح شهر کردن و یا تجمع و در نهایت هم به بحث بستن راه آهن و جاده رسید.
این بیانیه اتحادیه آزاد کارگران که در واقع این حالا احکام رو محکوم کرده، دیگه چه نکاتی رو قید کرده در اون بیانیه؟
اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرده که همین احکام قابل تجدید نظر خواهیه، که خب تو خبرم خودت هم اشاره کردی کارگرا درخواست تجدید نظر دادن، اما اشاره کرده که نفس صدور چنین حکمی که به گفته این تشکل شنیع هستش، یک گستاخی بی‌شرمانه علیه حق خواهی طبقه کارگر ایران و خواستار لغو فوری احکام صادر شده علیه 15 کارگر کارخانه هپکو و محاکمه مجازات عاملین و عاملین شرایط بحرانی در این کارخانه شده.
خیلی ممنونم. همکارم روزبه بولهری بود در رابطه با بیانیه اتحادیه آزاد کارگران پیرامون صدور احکام زندان سنگینی که برای کارگران کارخانه هپکو عراق صادر شده. اما در خبرها به کره جنوبی پرداختیم، وعده دادم که بیشتر در رابطه با خواسته های کره جنوبی در رابطه با نفت ایران از آمریکا در این رابطه بهش خواهیم پرداخت. همکارم آرش حسنی در استودیو همراه من هست تا دقیق تر نگاه بندازیم به خواسته کره جنوبی از مقام های ایالات متحده در رابطه با معافیت های نفتی. آرش سلام میکنم به تو، خوش اومدی به مجله نیموزی.
سلام، درود بر تو و شنوندگان جان رادیو فردا.
آرش یکم جزئی تر برامون از درخواست کره جنوبی بگو.
راستش تمیر، به نظرم میادش که خیلی از کارشناسان شاید بازار نفت و شاید کارشناسان حوزه دیپلماسی و سیاست‌های خارجی و روابط بین الملل شگفت‌زده شده باشن، چون به نظر نمی‌رسید به این سرعت و به این زودی کره‌ای‌ها خواستار انعطاف حداکثری به گفته وزیر خارجه کره از آمریکا باشن در اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران و از دولت آمریکا بخواند که اونها رو معاف کنه، چون به نظر می‌رسید که کره جنوبی و ژاپن به لحاظ وابستگی‌های سیاسی که با آمریکا دارند در برابر این خواست آمریکا همراهی و همکاری بیشتری با ایالات متحده داشته باشند. پیش از این هم کارشناسان حدس می‌زدند که مثلا کشورهایی مثل چین یا هند که خریداران عمده نفت ایران در آسیا هستند، خب تا حدودی مقاومت بکنند. اونها هم درخواست‌های مشابه داشتند و شاید آمریکایی‌ها هم فکر می‌کردند که خب باید به اونها معافیت‌های بیشتری رو بدن تا همپیمانان سیاسی خودشون کشورهایی مثل کره جنوبی و ژاپن. البته کره جنوبی ماه گذشته میلادی واردات نفت خودش از ایران رو متوقف کرد، اتفاقی که از سال 2012 تا کنون اتفاق نیفتاده بود. اما شاید دلیل این درخواست در آستانه تحریم‌های نفتی ایران علیه آمریکا این باشه که هزینه‌های تولید و هزینه‌های اقتصادی کره جنوبی به شدت بالا رفته، با نفت جایگزینی که از جاهای دیگه دارن اون رو تامین می‌کنن به غیر از نفت ایران، به ویژه اینکه کره جنوبی خریدار میانات گازی ایران هم بوده در سال‌های گذشته. نگاهی اگر داشته باشیم به نرخ رشد اقتصادی کره جنوبی که در سال 2017 سال گذشته 3.1% بوده، در سال 2016 2.9 و 2015 2.8 بوده، به نظر میرسه که افزایش اندک نرخ رشد اقتصادی در کره جنوبی به تقاضای نفت و میانات گازی دامن زده در این کشور و به هر حال نیاز اقتصادی کره جنوبی اونها رو به این جمع‌بندی رسونده که همچنان بتونند از طریق گرفتن معافیت از دولت ایالات متحده نفت ارزان‌تر ایران رو داشته باشند. به ویژه این که وقتی که یک کشوری خریدار نفت یک جای مشخصی میشه، تمام تنظیمات پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و سایر در واقع کارخونه ها و
زیرساخت
های نفتی پتروشیمی اونها بر اساس محصولات اون کشور تنظیم میشه و شاید این هزینه رو هم کره ای ها براشون دشوار هست که این تغییرات رو اعمال بکنن.
آرش، به این اشاره میکنی که به هر حال اگر که کره بخواد نفت ایران نخره، هزینه هاش بالاتر خواهد رفت، دنبال معافیت، دنبال انعطاف حداکثری آمریکاست. در هفته های اخیر از این دست خبرها داشتیم در رابطه با کمپانی‌های دیگه مثل کمپانی بوتاش ترکیه که اون هم گفته بودن دنبال معافیت از آمریکاست. همه این خبرها رو ما داریم در یک طرف هم مقام‌های آمریکایی رو داریم که چندین بار راجع به این صحبت کردند که بیان صادرات نفت ایران رو به صفر برسونند. حالا اگر بخوایم تحلیل بکنیم، اصلا عملی هست که بخواد صادرات نفت ایران به صفر برسه؟
راستش صفر، اگر سوال رو بخوایم مشخصا روی صفر شدن صادرات نفت ایران متمرکز بکنیم، خیر. یعنی به هر حال کشورهایی مثل ترکیه یا هند کشورهایی هستن و چین حتی کشورهایی هستن که به هر حال به هر ترتیبی خریدار نفت ایران هستن، متوجه به اینکه خب تخفیف‌های خیلی مناسبی ایران در شرایط تحریم به خریداران نفتش میده، حتی هزینه‌های حمل و نقل و بیمه محموله‌های نفتی رو شرکت‌های بیمه ایرانی تقبل می‌کنند. اما اینکه کاهش پیدا خواهد که صادرات نفت ایران، این هم تردیدناپذیره. مهم در همین موازنه‌ای که تو میگی، یعنی تلاش خریداران نفت ایران برای اینکه از معافیت بهره مند بشن یا اینکه روش‌هایی رو پیدا بکنن که بتونن تحریم‌ها رو دور بزنن و در برابر جدیت و عزم آمریکا برای اینکه این اتفاق نیفته و صادرات نفت ایران متوقف بشه، باید ببینیم که این موازنه کجا می‌ایسته. یعنی اون عددی که در بعد از این بردارها که با سویه‌های مختلفی نیرو به هم وارد می‌کنن، اون اون برایند نهایی این بردارها کجاست؟ حدس کارشناسان اقتصادی و نفتی این هست که ایران کماکان مثل دور قبلی تحریم ها که حدود 600 هزار بشکه در روز میفروخت نفت خودش رو، این بار بین 600 هزار تا 1 میلیون بشکه در روز بتونه نفت خودش رو، بله، چون که به هر حال اروپا نیست، بحث شورای امنیت نیست و یک تحریم یک سویه آمریکایی است علیه نفت ایران، حد میزنن بین 600 هزار تا 1 میلیون بشکه در روز صادرات نفت ایران
ادامه پیدا بکنه.
با توجه به قیمت نفت ایران، عایدی ایران از فروش همین میزان نفت بیشتر از تحریم های دور قبل خواهد بود، هرچند بحث دشواری
دریافت
و انتقال این مبادلات همچنان برقراره که بخش عمده و بزرگ ماجراست.
دقیقاً. خیلی ممنونم، همکارم آرش حسنیا بود با نگاهی به خواست اخیر کره جنوبی از آمریکا مبنی بر معافیت های نفتی. اما بریم بپردازیم به یک گفتگوی دیگه. 14 آبان دور تازه تحریم های نفتی آغاز خواهد شد. قرار بر این بود که اتحادیه اروپا سازوکار ویژه ای رو پیشنهاد بده به ایران و به ایران کمک کنه که به رغم تحریم های آمریکا همچنان به داد و ستد بین المللی خودش ادامه بده. این نکته مهمی است. در صحبت های آرش هم شنیدید که برای ایران اهمیت داره دریافت این پول پس از فروش نفتش به عنوان یکی از کالاهای صادراتیش. در همین رابطه همکارم رویا ملکی گفتگویی انجام داده با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، و در سوال اول از آقای مهدوی آزاد پرسیده است که دور تازه تحریم‌های آمریکا چه تبعاتی در روابط بین‌المللی ایران خواهد داشت.
اساس تحریم‌های آمریکا از دور دوم آغاز خواهد شد و اصل نتایجش هم از چند ماه بعد از آغاز تحریم‌ها خودش رو نشون خواهد داد. تأثیرات شگرفی بر سیاست خارجی ایران داره. ایران برای دور زدن این تحریم‌ها، برای تهیه حداقل مایحتاج مردم و ادامه مقاومت، مجبور به همکاری همسایگانش هست، از ترکیه و عراق گرفته تا افغانستان، حتی پاکستان و همچنین کشورهای مثل ترکمنستان و آذربایجان. در این فرآیند ایران ناگزیره به برخی از امتیازاتی که اونها میخوان تن بده. این اساس سیاست‌های ایران و روابطش با کشورهای همسایه را عوض می‌کنه. همچنان که در دور قبلی تحریم‌ها در اواخر دوران آقای احمدی نژاد ترکیه تونست امتیازات سنگینی از جمهوری اسلامی ایران دریافت بکنه. روابط ایران با جهان شرق مخصوصا روسیه و چین هم از این مرحله ناگهان متحول خواهد شد. اطلاعاتی که بعداً افشا شد نشون داد که در دور قبلی تحریم‌ها سال‌های 91 و 92 ایران عملاً به نوعی برده‌داری اقتصادی در مقابل چین و روسیه تن داده. به برخی از امتیازاتی که اونها میخواستن مخصوصا روس‌ها در حوزه خاورمیانه هم حتی مجبور شده که جواب مثبت بده. برای این از این زاویه ایران تحت تأثیر قرار میگیره. اما مهمترین نکته روابط ایران با اتحادیه اروپایی است. بذار صادقانه بگم این مسئله همچنان در خلأ، همچنان آینده نامعلومه، به این خاطر که اصل مسئله یعنی مکانیزم مالی ایران به اتحادیه اروپا همچنان در ابهام است.
به خارج از مرزهای اشاره کردیم سیاست خارجی، اما برگردیم به سیاست داخلی ایران. فکر میکنید که تحریم ها میتونه در موازنه قدرت در گروه های مختلف داخلی ایران تغییر ایجاد کنه؟
بدون تردید چنین خواهد کرد. ببینید یک نمونه ساده رو براتون مثال میزنم. ایران و اتحادیه اروپا تصمیم گرفتن یک مکانیزم مالی دو جانبه ایجاد بکنن. این به ظاهر بسیار ساده است، منتها پیش شرط این پذیرفتن لوایح FATF هست. این لوایح حدود 8 ماهه که در پیچ و خم‌های بوروکراسی ایران سرگردان جناح راست، مذهبیون، آقای خامنه ای، سپاه باستران یه جوری مقابلش ایستادن. اگه قرار باشه این مکانیزم راه بیفته، حتما حکومت باید در مقابل FATF عقب نشینی بکنه و این تصویب بشه. مسئله دومش این هستش که ایران باید دفتری در اتحادیه اروپا داشته باشه و اتحادیه اروپا هم دفتری در ایران. سالهاست که مسئله دفتر اتحادیه اروپا در ایران تبدیل به یک بحران سیاسی داخلی شده. مشخصا بعد از برجام از سال 94 جناح راست، سپاه پاسداران، خود آقای خامنه‌ای مخالف چنین دفتری هستن، معتقدن این دفتر در مسائل حقوق بشری ایران و مسائل داخلی ایران دخالت میکنه. برای ایران اگر بخواد تن به اون مکانیزم‌های جدیدی که در حوزه سیاست خارجی ایجاد خواهد شد بده و اون قوانین جدید رو بپذیره، ناگزیر معادلات داخلی و توازن داخلی عوض خواهد شد. این از یک بعد قصه است. در بعد دوم قصه، نهادهای مثل سپاه پاسداران و نهادهای نظامی به وضوع دست بالاتر رو اینجا خواهند گرفت، به این خاطر که مکانیزم دور زدن تحریم‌ها از طریق غیر شفاف، یعنی مشخصا واردات و همچنین صادرات غیر شفاف در دست نهادهای مثل سپاه پاسداران یا نهادهای خصوصی خواهد بود و در سیاست داخلی این پول هست که تعیین میکنه. برای ما وارد عصر تازه ای از سیاسیگری در ایران میشیم، عصری که در اون میانه روها به اتکای خارجی توان بیشتری خواهند داشت و بنیادگراها به اتکای سلاح قدرت بیشتری پیدا میکنند.
گفتگو با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی رو شنیدی درباره تبعات در روابط بین المللی ایران پس از آغاز دور تازه تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران. اما بریم نظرات شما مخاطبان رادیو فردا رو بشنویم.
می‌خواستم بگم که یعنی مطمئنم هر حکومتی تو ایران باشه آمریکا باز با بهانه های مختلف ایران را تحریم خواهد کرد.
پدران ما انقلاب کردند برای جمهوری که قدرت متمرکز در دست یک نفر نباشد، ولی متاسفانه چیزی دروغین به نام ولی مطلقه فقیر را به مردم غالب کردند و شخص خامنه‌ای که افتخارش این است که انقلابی است نه دیپلمات، انقلابی که افتخارشون بالا رفتن از سفارت‌ها است، انقلابی که افتخارشون دخالت در کشورهای دیگر هست، انقلابی که منافع مردم ایران ارزشی برایشان ندارد.
حکومت جمهوری اسلامی باید بفهمد پس از 40 سال کارنامه خود را به دست گرفته. هر آن کس که باد بکارد طوفان درو می کند. حکومتی که هیچ وابستگی به خاک و مرز بوم ما ندارد و تمام دارایی ما را برای بیگانگان مصرف می کند، دشمن انسانیت و راستی و درستی در همه جای جهان است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
احمد میدری از معاونان وزارت تعاون و رفاه اجتماعی روز دوشنبه اعلام کرد میزان خط فقر در ایران که در گذشته حدود 18% بوده در شرایط فعلی به 35% رسیده. جزئیات رو بشنوید از همکارم رضا جمالی.
یکی از شاخصهای منفی اقتصادی و توسعه انسانی در ایران که دست کم در یک دهه گذشته روند افزایشی نگران کننده ای داشته موضوع خط فقر است. معاون وزارت تعاون و رفاه اجتماعی در تازه ترین اظهارات در این زمینه میگوید میزان خط فقری که در دوره های گذشته بین 14-18% بوده در حال حاضر به 35% رسیده است. احمد میدری در این باره گفته در ایران تسلط منافع برخی گروه ها باعث ایجاد فقر شده است. آمار 35% خط فقر برای شهروندان ایرانی که از سوی یک مقام دولتی اعلام شده در حالی است که کمتر از 3 ماه پیش رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس این میزان را تا 50% و حتی شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی اواخر سال 96 گسترش خط فقر در جامعه ایران را تا 80% اعلام کردند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در تعریف خط فقر به رادیو فردا این چنین میگوید:
تعریف کاملا مشخص قابل قبولی از خط فقر در دنیا وجود نداره. منتها اون چیزی که معمولا استناد میشه همون خط فقریه که از طرف بانک جهانی یا مؤسساتی مثل صندوق بین‌المللی پور معرفی میشه و اون حداقل 2 دلار در روزه. البته فقر به اصطلاح مطلق داریم، فقر نسبی داریم که هر کدوم از اینا البته جای بحث داره، اما خط فقر یه امر نسبیه. یعنی در یک کشورهای پیشرفته اساسا نمی اینجوری تعریف بکنن. در شرایط ایران البته شهرهای مختلف هر کدوم خط فقر خودشونو دارن، منتها خب برخی از نهادهای کارگری حداقل 3 میلیون و نیم یا برخی از نهادها حداقل 5 میلیون تومان درآمد در ماه رو به عنوان خط فقر تلقی میکنن. خب با این تعریف غالب کارمندان و کارگران زیر خط فقر تعریف میشن، کما اینکه خود مسئولین وزارت کار هم اونجایی که بحث میشه در مورد حد به یارانه های نقدی میگن که حدود 3 دهک از دهک های دهگانه جامعه ایران باید حذف بشه. به زبان دیگه اونها اقرار میکنن که نزدیک 70% یا 7 دهک زیر خط فقر تعریف میشن.
در یکی 2 سال گذشته افزایش سرسام‌آور قیمت ها و بیکاری روزافزون اعتراضات گسترده ای را از سوی تمامی اصناف و حتی بازنشستگان در پی داشته است. در برخی از این دست اعتراضات که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده به صراحت موضوع خط فقر در شعارها شنیده می شود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش مدعی شد که جمعیت فقیر ایران از 46% پیش از انقلاب سال 57 به حدود 9% در سال 93 رسیده است. او چندی پیش هم با اذعان به وجود مشکلات معیشتی برای مردم، اما باز هم راهکار عملی ملموسی را در این زمینه ارائه نداد.
دشمن میخواد القا کنه که کشور دچار بن‌بسته. در همین زمینه اقتصادی هیچ بن‌بستی وجود نداره. اینجور نیست که راه حل نباشد. نه خیر. مشکلات اقتصاد شناخته شده است، راه حل هم شناخته شده است.
در این میان روز دوشنبه خبرگزاری تسنیم از تصویب توزیع بسته‌های غذایی به گروه‌های کم درآمد جامعه در هیئت دولت خبر داد. بر پایه این خبر، خانوارهای با کمتر از 3 میلیون تومان درآمد مشمول دریافت این بسته غذایی می شوند. سرپرست سابق وزارت تعاون انوشیروان محسنی چندی پیش به شبکه خبر درباره نحوه توزیع این بسته حمایتی این چنین گفت:
دولت دو تا برنامه رو داره دنبال میکنه. یک برنامه برای معیشت عام هست، با توجه به این افزایش قیمتا ناشی از افزایش قیمت ارز و اینها. یه بسته برای معیشت خاص هست که برای گروه‌های ویژه است. تقریبا بین 10.5 تا 11 میلیون خانوار رو در این 5 دهک ما شناسایی کردیم.
اوایل مهر ماه سال جاری 50 اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای به سران سه قوه جمهوری اسلامی درباره تبعات کنترل نشدن قیمت‌ها، از جمله تورم 60% و رفتن نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق هشدار دادند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدی درباره آمار تازه مربوط به میزان خط فقر در ایران که گفته شده در حال حاضر به 35% رسیده. مطابق هر روز در پایان مجله نیمروزی یکی از همکارانم از بخش شبکه‌های اجتماعی همراه با من در استودیوست. امروز هومن عسکری اومده تا با هم نگاهی داشته باشیم به داغ‌ترین ترندهای شبکه‌های اجتماعی. هومن سلام می‌کنم به تو.
سلام سمیرای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سمیرا، موضوع امروز این داستان زن جوانی هست که روز دوشنبه 7 آبان اقدام به برداشتن روسری خود در میدان انقلاب کرده. جالب اینجاست که این تاریخ همزمان با روز غیر رسمی یا روزی که در گاه شمار غیر رسمی ایران روز کوروش نامگذاری شده هم همزمان با اون بوده. بر اساس فیلم هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، یک زن جوان در حالی که روسری خود رو برداشته و تعدادی بادکنک رنگی و پرچم ایران رو در دست داره، در وسط نماد گنبدی شکل میدان انقلاب ایستاده بود و روسری و این بادکنک‌ها رو تکون میداد که اون چه که کاربران نوشتن، تصاویری که گرفتن، مشخص شده که پلیس گویا او رو بازداشت کرده. هنوز ما نمیدونیم که این هویت این خانم چه بوده، که بوده و وضعیتش بعد از بازداشت چه شده. کاربری به نام لورد، با نام مستعار لورد سیدیوس، نوشته که و این گونه بود که دوباره خط بطلانی بر روی عبارت از زن کمترم اگه کشیده شد. کاربر دیگری نوشته که خبر فوری متاسفانه خانمی که در میدان انقلاب و بر بالای نماد گنبد فیروزه‌ای پرچم ایران و پرچم کوروش را در دست داشته بود بازداشت شد. او نوشته که او را تنها نگذاریم و از او حمایت کنیم. کاربر دیگری با نام مستعار زمین سوخته نوشته اینها اگر رویش های انقلاب اسلامی نیستند پس چه هستند؟ اتفاقا این یکی روی خود میدون انقلاب رویده. اما مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، هم در فیسبوک این دختران خیابان انقلاب و به خصوص این دختر اخیر، دختر خانومی که به تازگی بر روی گنبد نماد میدان انقلاب ایستاده بود، رو با روزا پارکس مقایسه کرده، فعال حقوق مدنی در آمریکا و از پیشتازان دفاع از حقوق آفریقایی تباران آمریکا. او پرسیده که حالا صدها و هزاران روزا پارکس ایرانی هستند که با همون شجاعت و با همون سرسختی به قوانین به نوشته او مرتجع و عقب مانده و تبعیض‌آمیز اعتراض می‌کنند و متأسفانه کمتر دیده می‌شوند و دست در بسیاری از مواقع با پوزخندی از کنارشان می‌گذریم. و در نهایت خیلی خلاصه بگم که کاربر دیگری هم نوشته اعتراض به حجاب اجباری با کشف حجاب‌های یک نفره هیچ نتیجه‌ای به جز دستگیری فرد و مجازات اون نداشته و نخواهد داشت. این جنبش روزی پیروز میشه که تعداد افراد معترض افزایش پیدا کنه.
خیلی ممنونم. همکارم هومن عسکری بود با نگاهی به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی پیرامون دختر معترض به حجاب اجباری در میدان انقلاب نوشته شده. ممنونم که در مجله نیمروزی من رو همراهی کردید. تا ساعت 3 که شنونده یک بخش خبری تحلیلی دیگه باشید.